دکتر جلوزاده عزیز سلام و ادب دارم خدمت شما.
بنده عزیز سلام دارم خدمت شما و مهمون محترم بنده.
خواهش میکنم.
به همه کسایی که صدای منو میشنن.
خواهش میکنم، محبت دارید. خانم دکتر، ما امروز در رابطه با قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها برای بهبود فضای کسب و کار صحبت میکنیم و به ویژه داریم در رابطه با قوانین مخل کسب و کار که حالا وجود دارن در کشور صحبت‌های مختلفی شد. موضوعی که به وجود اومده این هستش که قوانین، حالا به هر حال ما همونجوری که همیشه هم صحبت شده، همیشه قوانین رو داریم اما قوانین درست اجرا نمیشن. نکته‌ای که الان ما بهش رسیدیم توی بحثی که امروز داریم با حضور آقای دکتر روستا و آقای مهندس نجفی منش در رابطه با این هست که به هر حال این موارد به دست میاد، پایش میشه، داره در واقع کنکاش میشه و همه اینها مشخصا لیست میشه. در نهایت برای اجرای این موضوعات که حالا به هر حال اگر مخل هست از بین یا تسهیل بشود، اونهایی که قوانین هستن رو ما به مشکلاتی میخوریم که به هر واقع کاریش نمیشه کرد، بعد اومد توی مجلس و اونجا رفع بشه. نظرتون رو در رابطه با این موضوع میخوام هم بدونم و آیا مجلس توی این زمینه ورود کرده و کاری رو انجام داده یا خیر؟
بله، جناب آقای نجفی منش در کارگروهی که در کمیسیون ویژه تشکیل می شده حضور داشتن.
بله.
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به گونه تدوین شده و به تصویب رسیده که بتونه مشکلات رو به تناسبی که پیش میاد و شناخته میشه حل بکنه. شورای گفتگوی بین بخش خصوصی و دولت ایجاد کرده که این وقتی که وارد عمل کرده صحیح خودش میشه خیلی مفید هست، ولی بعضی وقتا دچار رکود میشه و اون کارآمدی خودش رو یا به دلیل عدم همکاری دولت از دست میده یا به دلیل سستی مثلا مسئولین این شورا و کمکاری یه مقدار اتاق. من فکر میکنم ما علاوه بر مسئله قانون،
بله،
مسئله و عدم اجرای قانون یا سستی ها و کمکاری هایی که پیش میاد، مسئله ساختار رو هم داریم و مسئله قوانین قبلی. شما مثلا در یکی از عواملی که بسیار اثرگذاره همین مسئله تجارت فرامرزی و توقفی که در گمرکات میشه و هر جایی که ما الان کمترین رتبه ها رو داریم و مدام های عقبتر میفتیم، اینجا خب همه دستگاه ها در سهیم هستن در عوایدی که از مسئله واردات و صادرات به اصطلاح دریافت میکنن.
درسته.
به همین دلیل این ساختار غلط و قوانینی که براش به اصطلاح تصویب شده مانع اجرای صحیح و سریع کارها میشه. اگر ساختار به اصطلاح گمرکاتمون رو اصلاح بکنیم و یک سازمان مستقل بدون دردسر بدون سود برای وزارت مسکن، وزارت خود ریاست جمهوری، استاندارد و نیروی انتظامی و غیره، یه همچین سازمانی رو به تدارک ببینیم، خب ما میتونیم به بیشترین سرعت برسیم مثل خیلی از کشورهای دیگه که رسیدن. ما در واقع اینو یک مغازه یک نوندونی کردیم برای بخش‌های مختلف، این ساختار به درد نمیخوره و ساختارش اصلاح بشه. در جاهای دیگه هم به همین شکل ساختار اداری ما مربوط میشه به 100 سال 90 سال خلاصه این مقدار سال که متناسب با شرایط توسعه در دنیا امروز نیست.
خانم دکتر، این موردهایی که فرمودید الان اون مرجعی که باید این کار رو انجام بده کجاست؟ مجلس نیست؟
مجلس نیست. ببینین، دولت ها معمولا یک سازمان مدیریت و برنامه ریزی دارن.
بله.
ما متاسفانه در سالهای اخیر، در این دو دهه اخیر، سازمان برنامه ریزی و مدیریت رو از دست دادیم. باقی مانده تنها یه چیزی به نام مثلا که کار بودجه رو انجام میده.
بله.
و مدام داریم در این عقب موندگی خودمون درجا میزنیم. ما اگر بخوایم توسعه پیدا بکنیم، ببینید شما یه روز میگیم وزارت صنعت معدن تجارت، یه روز میگیم بازرگانی رو جدا کنیم صنعت بره جدا بشه، یه روز میگیم معدن مستقل بشه، هر روز داریم ببینیم چقدر طرح اومده. حتی آقای رئیس جمهور محترم گلایه کردن در اون به اصطلاح برنامه‌ای که در بیت رهبری بود، ولی این گلایه رو باید از نداشتن این ساختار داشته باشن و این رو اصلاح کنن، این سازمان مدیریت و برنامه ریزی که بتونه یه برنامه رو تدوین کنه که میاد مجلس، در واقع یک آب حیاتی باشه برای اقتصاد کشور. اینو ما نداریم و باید بهش بپردازیم. متاسفانه همجوری دچار فراموشی میشه و عقب میافتیم.
بله، بسیار ممنونم از همراهی شما. من با شما خداحافظی میکنم اگر فرمایشی نداریم.
خواهش میکنم.
خیلی خوشحال شدم، ممنونم. صحبت کردم و گفتگوی من رو شنید با خانم دکتر سهیلا جلودارزاده، عضو کمیسیون اجتماعی و کمیسیون ویژه تولید ملی. خب ما یه تایم کوتاهی رو داریم، هر بزرگوار تقریباً یک دقیقه و نیم تا حالا یک دو دقیقه با هم صحبت بکنیم. من فکر میکنم که آقای نجفی منش اگر شما بفرمایید که بعد من خدمت دوستا باشم. فقط یه موضوع مهمی که الان باز خانم دکتر هم فرمودن، این اتفاقاتی که فعالان اقتصادی دارن انجام میدن، پایشش داره تو اتاق بازرگانی انجام میشه، نمیدونم خروجیش برای دوستان نمیره که در جریان باشن، چون این سازمان ما میخوایم بگیم به هر حال الان وجود داره.
آره. ببین، هم سازمان در اتاق وجود داره، هم در وزارت اقتصاد داره وجود داره، و هم اینجا یه تشکر ویژه از خانم جلدارزاده بنده بکنم که ایشون اون وظیفه مجلس رو وظیفه داره که قانونگذاری که هم پایش
نظارت.
این وظیفه نظارتی رو ایشون برای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کارهای دکتر انجام دادم و جالب بود دیدیم 20% بیشتر اجرایی نشده و همین که شون این رو پیگیری کرد، بعضی تا مثلا بانک مرکزی یادش بود باید یه کاری بکنه، مثلا 2 هفته بعدشون کار انجام داد. یعنی بر اثر همین پیگیری بود که خانم
جلدارزاده همون کتابچه آبی معروف
معروف 20% بیشتر انجام نشده بود به طور کامل.
درست.
به هر حال کاری که وجود داره این یه بحث بسیار مفصل و اساسی هستش و من تشکر میکنم از این برنامه خاص، اما برنامه با یه برنامه این تموم نمیشه، این باید یه برنامه مستمری باشه، تمام موارد انجام بشه و پیگیریاش بشه. ما هم در اتاق انجام میدیم. خبر خوبی هم که آقای دکتر دادن که دکترها اینو انجام دادن، ما هم حتما بیشتر ازشون استفاده میکنیم و واقعا اگر کمک بکنیم و همه دست به دست هم بدیم میتونیم، یعنی ما تواناییشو داریم، زیر ساختشو داریم و میتونیم این کارو میشه به خوبی هم انجام بدیم.
ممنون، متشکرم از شما. آقای دکتر روسا در خدمت شما.
من تنها یه پیشنهاد دارم، اگر واقعا دلسوزانه میخواید به مشکلات اقتصادی کشور توجه بشه، یه برنامه ثابت نیم ساعت هر هفته باشه و تمام فعالان مربوط به حوزه کسب و کار دعوت بشن ببینن واقعا مشکل کجاست و راهکار چیست.
حتما همینطور خواهد بود. ما به هر حال در طول این هفته قرار هست به واکاوی بپردازیم در رابطه با پرونده این موضوع که اقدامات ضروری برای بهبود فضای کسب و کار در ایران تو موضوعات مختلف.
برای این هفته نه، اگر میخوایم کاری هفتگی باید استمرار داشته باشه.
نه حتماً، موضوعات
رو به صورت هفتگی.
حتماً موضوعاتی که شما بزرگواران پیشنهاد میدین، همکاران من در واقع گفتگوی اقتصادی اینها رو جنبندی میکنن و در نهایت توی هفته‌های آینده استفاده میشه. من عرضم این بود که توی این هفته ما قرار هست این موضوع رو واکاوی بکنیم تا اونجایی که طبق در واقع دستور جلسه و برنامه ما خواهد بود. نکاتی رو که دوستان فرمودن در رابطه با نقش‌آفرینی در واقع وزارتخانه‌ها یا دستگاه‌های مختلف برای اجرای قوانین، نه سهم خواهی، و این نکته ظریفی است که من فکر میکنم همین موضوع برای رفع قوانین مخل کسب و کار در واقع جای موضوع و اجرای خیلی خوبی رو خواهد داشت. همچنین توی این حوزه به هر حال پایشی داره صورت میگیره، همین موضوعی که امروز ما در موردش صحبت کردیم که قوانین مخل کسب و کار رو دارن دوستان توی اتاق بازرگانی رصد میکنن طبق فرمایشات آقای مهندس نجفی منش، که فکر میکنم این حوزه هم خیلی کمک بکنه به اینکه بشه روی این مسائل یک
اجرایی بشه،
بازنگری دقیقاً یک بازنگری صورت بگیره و به صورت اجرایی بخواد هدفمند اجرا بشه. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. از مهمانان حاضر در برنامه تشکر میکنم و از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزارم. ما فردا هم رأس ساعت 14:30 با موضوع جذب در واقع فرآیند صدور مجوز و بوروکراسی مانع در خدمت شما خواهیم بود. روز خوبی رو پیش رو داشته باشید. خدا نگهدار. مانا باشید.
آنچه شنیدید برنامه گفتگوی اقتصادی بود که به صورت زنده از رادیو گفتگو برای شما اجرا شد و تقدیم شما شد. سپاس از اینکه رادیو گفتگو رو انتخاب کردین. اما دوستان، در مجال و فرصت پیش رو بیانات مقام معظم رهبری رو میشنوید که در روز 14 خرداد در مرقد امام خمینی ایراد فرمودند.
خطای محاسباتی در هر قضیه ناشی از این است که ما عوامل گوناگون این قضیه رو درست نبینیم. حالا به اونجایی که بحث بر سر یک مقابله است، بحث بر یک برخورد دو جبهه با یک دیگر است، خطای محاسباتی از اینجا ناشی می شود که ما جبهه خودمونم درست نشناسیم، جبهه مقابلم درست نشناسیم. وقتی نشناختیم در محاسبه اشتباه می کنیم. اگر درست شناختیم محاسبه ما جور دیگری خواهد بود. من عرض می کنم ما در محاسباتی که باید در مسئله مقاومت در مقابل زورگویان عالم داشته باشیم، باید حقایق مربوط به این زورگویان رو درست بدانیم، حقایق مربوط به خودمون رو هم بدانیم. یکی از این حقایق قدرت مقاومت است. ببینید در ادبیات سیاسی المللی عنوان مقاومت به شیوه امام خمینی یک عنوان است. اونچه که در تعبیرات فرنگی ها وجود داشت و بعد از قضیه آزادسازی خرمشهر خیلی شایع شد، این اصطلاح شایع شد، دکترین مقاومت امام خمینی. این رو مطرح کردم، مقاله ها نوشتم. حالا من اینجا یک جمله رو یادداشت کردم، این نوشته یکی از چهره های سیاسی معروف دنیاست که اگر بگم همه میشناسید. او این رو در یه مقاله نوشت، نوشته است که دوران نقش‌آفرینی منحصر به فرد توان نظامی و اقتصادی در سیطره جهانی در حال افول است. اینی که یک کشوری توان نظامی زیادی داشته باشه و توان اقتصادی زیادی داشته باشه بتوانه به سیطره خود ادامه بده، این نه، این دیگه در حال افوله، دنیا عوض شده. در آینده او می نویسه، در آینده نشندان دور شاهد قدرت‌های فرامرزی خواهیم بود که از لحاظ ماشین آلات جنگی مثل بمب اتم مثلا یا سهم در تولید صنعتی جهانی چندان بالا نیستند، اما با قدرت تاثیرگذاری بر میلیون ها انسان سیطره نظامی و اقتصادی غرب را به چالش خواهند کشید. اینو یک سیاستمدار و صاحب نظر سیاسی غربی و آمریکایی این رو میگه. بعد هم اضافه میکنه دکترین مقاومت خمینی با تمام توان شاهرگ‌های سیطره غرب و آمریکا را هدف گرفته است.
آنچه شنیدید سخنان مقام معظم رهبری بود که در روز 14 در مرقد امام خمینی ایراد فرمودند و همچنان با رادیو گفتگو همراهان هستید و این مایه مسرت و سپاسگزاری ماست. دوستان عزیز، ما عزیزانی که یانن میخواید با رادیو گفتگو در ارتباط باشید از طریق پیامک و این معاشرت یک طرفه نباشه، این گونه باشه که شما هم در ارتباط باشید. 301035 شماره است که در دل برنامه های زنده میتونید با تماس باشید از طریق پیامک. شماره رابط عمومی سازمان صدا و سیما در اون میتونید مثلا یانن نظر، انتقاد، پیشنهاد یا هر آنچه که در واقع دل تنگتون میخوان، که امیدواریم همیشه دلهاتون گشاده باشه، اما نقطه و نظراتتون هم بر ما مستدام. 162 برای تهران شماره تلفنی است که براتون در نظر گرفته شده و 021-27-81 برای شهرستان هاست. سایت شبکه رادیویی گفتگو هم www.radiogoftegu.ir.
هر سو دفن به قفایت چه جهان یار نداریم، جانم یار نداریم. بی روی تو آخر به جهان کار ندارم، جانم کار ندارم، هنوز کار ندارم، همین کار ندارم. توی حبیب من یار، توی طبیب من یار، توی حبیب من یار، توی طبیب من یار. جانم یار نداریم، بی روی تو آخر به جهان کار ندارم، جانم کار ندارم، هنوز کار ندارم، همین کار ندارم. توی حبیب من یار، توی طبیب من یار، توی حبیب من یار، توی طبیب من یار.
روزگاری دهکده بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
سپاس از اینکه با ما همراه هستین و اکنون وقت برنامه در سمت اندیشه است.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه، اندیشه برزید.
اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
امروز مسئولین کشور در معرض یک آزمون بزرگ. آیا حفظ عزت و اقتدار این ملت عزیز را خواهند کرد؟ بنده از روز اول بارها و بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید، هم در جلسات خصوصی این را گفتم، هم در جلسات عمومی مردمی گفتم، در جلسات خصوصی بیشتر هم این رو گفتم، گفتم به اینا اعتماد نکنید. اگر میخواهید قرارداد ببندید، تضمین‌های لازم را فراهم بکنید، بعد صحبت کنید، بعد قرارداد ببندید، بعد امضا کنید. به حرف اینا اعتماد نکنید. یکی از چیزهایی که بنده اون وقت به خصوص روش تصریح کرده بودم این بود، گفتم ما این قرارداد رو قبول میکنیم به این شروط. چند تا شرط بود. یکی از شرط ها این بود که گفتیم رئیس جمهور وقت آمریکا بنویسه و امضا کنه که تحریم ها برداشته شد. این جزء شرایط ما بود، جزء شرایط بنده بود. خب مسئولین محترم زحمت کشیدن، تلاش کردن، عرق ریختن، نتونستن و این نشد و نتیجهش این است که دارید مشاهده میکنید. دو سال و نیم گذشته است، ما به همه تعهدات عمل کردیم. حالا گفته میشود برجام را میخواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم. من میگم به اینام اعتماد نکنید. میخواهید قرارداد بگذارید، تضمین به دست بیارید، تضمین واقعی، تضمین عملی، بلا فردا اینام همون کار رو خواهند کرد که آمریکا کرد به یه شیوه دیگه. روش‌های سیاسی و دیپلماسی روش‌های ویژه‌ای است. گاهی لبخند میزنن، در حال لبخند خنجر رو تا دسته تو سینه انسان فرو میکنه. دیپلماسی اینه دیگه. اگر چنانچه توانستید تضمین از اونها بگیرید به طوری که بشود اعتماد کرد، خب اشکال نداره حرکتتون رو ادامه بدید. اگر نتوانید چنین تضمین قطعی را بگیرید که بنده هم بسیار بعید میدونم که بتوانید تضمین بگیرید، اون وقت دیگه نمیشه اینجوری حرکت کرد و اینجوری ادامه داد. مسئله بسیار حساس. امروز مسئولین کشور در معرض یک آزمون بزرگه. آیا حفظ عزت و اقتدار این